ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه چهارشنبه 16 اسفند ماه. مرور خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم فرهنگ قدیمی. آقای قدیمی
با درود فراوان. آقای طاهباز، کشورهای غربی روز چهارشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی خودداری کردند. نماینده آمریکا در این نشست خواستار رقیق سازی اورانیوم تا غنای 60% در ایران شد. لورا هولگیت در این نشست گفت هیچ کشور دیگری اورانیوم غنی شده تا 60% را برای هدفی که ایران ادعا دارد تولید نمی کند. در همین حال اتحادیه اروپا در جلسه نظارت‌های برجامی آژانس و راستی آزمایی تعهدات ایران در قطعنامه 2231 شورای امنیت بیانیه علیه ایران منتشر کرد. در این بیانیه گفته شده که ایران اقدامات لازم را برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای خود در چارچوب برجام انجام نداده است. نشست شورای حکام از 14 اسفند ماه در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شده و تا 18 اسفند ادامه خواهد داشت. عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود حکومت ایران را به راه اندازی کارزار گسترده و خشنی برای تحمیل حجاب اجباری متهم کرد. این نهاد حقوق بشری میگوید جمهوری اسلامی با نظارت زنان و کودکان دختر در مکانهای عمومی به آزار شهروندان ایرانی میپردازد. عفو بین‌الملل همچنین گزارش کرده که خودروهای 10,000 زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به طور خودسرانه مصادره و برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شدند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی مواجه شدند. این گزارش در آستانه روز جهانی زن و بر اساس شهادت‌های 46 نفر که عفو بین‌الملل در فوریه 2024 اخذ و جمع آوری کرده تهیه شده است. در خبر دیگر، سازمان غیردولتی عدالت برای ایران در گزارشی با ارائه اطلاعاتی از شیوه سرکوب اعتراض‌های سال 1401 در ایران از شناسایی 20 واحد نظامی و 526 فرد مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت خبر داد. این سازمان گفته که گزارش را بر اساس بررسی بیش از 35,000 ویدیو و تصویر مرتبط با اعتراضات تهیه کرده است. گزارش سازمان عدالت برای ایران میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان جنگ ترکیبی و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. بر پایه این گزارش در استان‌های کردستان، سیستان و بلوچستان، البرز، فارس و آذربایجان غربی نیروهای تک‌تیرانداز مجهز به تفنگ‌های دقیق دوربرد مستقر شده بودند. سازمان عدالت برای ایران میگوید گزارشش را به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز ارائه داده است. و در خبر دیگر، محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ادعا کرد که مشکل جلوگیری مقام‌های مذهبی از برگزاری کنسرت موسیقی در بعضی شهرهای ایران با ابلاغ سند ملی موسیقی حل شده است. سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی 12 اسفند جاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده است و در بند 12 از ماده 6 این سند گفته شده که ضمانت اجرایی مجوزها در حوزه موسیقی و جلوگیری از دخالت‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در روند صدور مجوز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. آقای طه‌باز،
سپاسگزارم از شما آقای قویمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. در خبرها هم عنوان شد: سازمان غیر دولتی عدالت برای ایران گزارش جامعی درباره یگانهای دخیل در سرکوب مرگبار اعتراضات سال 1401 منتشر کرده. در این باره براتون بیشتر خواهیم گفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مدعی شده که خیلی از کشورها به دنبال خرید تسلیحات ایران و کره و آلمان در صدد خرید آب سنگین ایرانند. این ادعاها تا چه اندازه با واقعیت تطابق داره؟ سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم. و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق از رأی ندادن در انتخابات اخیر دفاع کرده. مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی هم انتخابات اخیر رو شکستی تاریخی برای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده. در این رابطه بیشتر خواهید شنید. سازمان عدالت برای ایران گزارشی منتشر کرده درباره یگانهای دخیل در سرکوب مرگبار اعتراضات 1401. یافته های این گزارش 250 صفحه‌ای که به کمیته حقیقتیاب سازمان ملل هم ارائه شده نشان میده که مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان جنگ ترکیبی و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. طبق این گزارش و بر اساس بررسی اظهارات رسمی از تاریخ 30 شهریور 1401، مقامات ارشد حکومتی در اقدامی هماهنگ از کلمه جنگ یا عبارت جنگ ترکیبی برای توصیف اعتراضات مردمی استفاده و حتی اعتراضات را با جنگ ایران و عراق مقایسه کردند. پیشتر گفتگویی داشتم با امید شمس، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران و از گزارش سازمان عدالت برای ایران پرسیدم.
آنچه که به صورت خاص مورد توجه قرار گرفت در بررسی‌های ما، مسئله استفاده کردن از نیروهای ویژه‌ای بود که اینها به صورت اختصاصی آموزش دیدن برای مقابله با جنگجویان و پیکارجویان مسلح، از جمله برای مثال تیپ تکاور انصار رسول در جوانرود یا گردان‌های مختلف نیرو مخصوص از سپاه خوزستان، سپاه سلمان فارسی، سیستان و بلوچستان. این نشون میده که جمهوری اسلامی به دنبال این بوده که اعتراضات رو به عنوان یک نوعی از درگیری مسلحانه مد نظر قرار بده و با اون در واقع از طریق اعزام کلیه نیروها در تمامی سطوح از جمله نیروهای ویژه نظامی در واقع برخورد بکنه. و ما این رو در آمار کشته شدگان و در نحوه مواجهه با معترضین و همینطور تجهیزاتی که استفاده شده، که از تجهیزات سنگین و زرهی تا تجهیزات نیمه سنگین مثل تیربارهای دوشکا و انواع دیگر از سلاح‌های خودکار هم می‌بینیم.
و طبق گزارش سازمان عدالت برای ایران، الگوی سرکوب در اعتراضات 1401 در اعتراضات قبل‌تر نیز استفاده شده بود. آیا این مسئله نشان دهنده سیستماتیک بودن شیوه سرکوب در جمهوری اسلامی ایرانه؟
همینطوره. اساساً گزارش ما به دنبال این بود که به سه پرسش پاسخ بده: چه کسانی دستور کشتار رو دادن، چه کسانی دستور رو اجرا کردن و چگونه اجرا کردن. در پاسخ به پرسش سوم، ما الگوهای مشخصی از سرکوب رو شناسایی کردیم، برای مثال حمله و تیراندازی بدون هدف به رهگذران، ساختمان‌های مسکونی، بیمارستان‌ها و غیره. عیناً همین مسئله در دوره‌های قبلی به ویژه در آبان 98 اتفاق افتاده. ما در بررسی‌هایی که کردیم، همینطور در اسناد و شواهدی که در دادگاه مردمی آبان به دست آورده بودیم، اینها رو دیدیم. همینطور برای مثال هدف گرفتن عامدانه کسانی که در واقع در میان معترضین ایستادن و فیلم برداری میکنن از طریق سلاح‌های دوربرد دقیق که به اصطلاح اونها اسنایپر یا تک‌تیرانداز گفته میشه، عیناً تکرار شده. برای مثال شیوه کشته شدن آقای بهنام اصل و بر ابراهیمی کتابدار در آبان 98 تقریبا میشه گفت مشابه هستن. انتخاب افرادی که به طور مشخص برای کسی که تیراندازی کرده معلوم هستش که اونها غیر نظامی هستن، هیچ تهدیدی متوجه نیروهای سرکوب نمی کردن و نهایتاً با هدف کشتن اونها در واقع مورد هدف قرار گرفتن. اینها الگوهایی هستش که ما بررسی کردیم و همینطور گستردگی اونها رو در سطح کشور از طریق شواهد تصویری که داشتیم نشون داریم که خودش نشون دهنده اینه که هم سیستماتیک بوده، هم گسترده بوده و هم طرحی در بالاترین سطوح وجود داشته که این به معنای این هستش که تمامی مؤلفه‌های جنایت علیه بشریت در طرح سرکوب معترضان در 1341 وجود داشته.
امید شمس بود، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران. اما علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، اخیراً سخنرانی داشته، صحبت‌هایی کرده، ادعاهایی مطرح کرده در رابطه با توان جمهوری اسلامی در ساخت تسلیحات و تجهیزات دفاعی. آقای احمدیان مدعی شده که فقط روسیه به دنبال تجهیزات دفاعی ایران نیست و خیلی از کشورها به دنبال خرید سلاح و تجهیزات از ایران هستند و همچنین کره، روسیه و آلمان و بسیاری دیگر از کشورها هم در صدد خرید آب سنگین ایران هستند. پیشتر گفتگویی داشتم با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی ساکن واشنگتن، و در ابتدا از او درباره کیفیت تجهیزات و تسلیحات ساخت ایران پرسیدم.
ایران یک تولید کننده عمده جنگ افزار هست و در دهه های اخیر سرمایه گذاری زیادی کرده برای خودکفا شدن در تولید انواع تسلیحات و همینطور مهمات. این یک واقعیتیه که سطح کیفیت سلاح های ایرانی از سطح متوسط جهانی بالاتر هست و از نظر قیمتی هم به نظر میرسه که قیمت مناسبی داشته باشه. البته تا جایی که بتونه
این که از کیفیت بله. متوسط کیفیت جهانی بالاتر هستش، بر چه مبنایی شما به این مسئله اشاره میکنید؟
ببینید، خب با توجه به کاربرد یک سیستم مشخص، کاربردی که ازش انتظار میره، به هر حال به نظر میرسه که برای نمونه هواپیمای بدون سرنشین ایرانی میتونن کاربرد مورد نظر رو داشته باشن. ما در جنگ اوکراین دیدیم که وقتی که به هدفشون میرسن با دقت به هدف برخورد میکنن، قدرت انفجاری به نسبت خوبی دارن با توجه به وزن سر جنگیشون و میتونن تأثیر قابل توجهی داشته باشن با توجه به هدفی که برای اون سلاح تعریف شده. این شاهدایی که ایران به روسیه تحویل داده هم درسته کیفیت تولید خیلی خوبی ندارن، اونطوری که خود روسا گفتن. طبیعتا روسا نمونه های محلی رو که در تاتارستان دارن تولید میکنن با تغییرات و کیفیت بهتری هست، ولی و با توجه به کیفیت پایینم به نظر میرسه که ایران پول زیادی در این مورد گرفته. در مجموع به نظر میرسه که سلاح ایران از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستن، اگر مسئله کنترل کیفیت روی اونها به درستی انجام شده باشه.
و چه کشورهایی بنابر ادعای دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به دنبال خرید سلاح و تجهیزات از ایران هستن؟
طبیعتاً هیچ کشوری مشابه ایران که تحت تحریم هست، مشتری ها و منابع تسلیحاتی خودش رو سعی میکنه اعلام نکنه و محرمانه نگه داره، بخاطر اینکه خب میتونه هدف تحریم های ثانویه قرار بگیره، هم ایران به عنوان یک صادر کننده و همون کشور دریافت کننده. خب ما میدونیم که تحریم هایی که تحت قطعنامه 2231 وجود داشت، محدودیت ها شاید بشه بهتر گفت، برای صادرات تسلیحاتی ایران رفع شده و ایران میتونه رسما سلاح صادر بکنه به کشور مختلف، ولی خب همچنان که عرض کردم همچنان اون کشورها میتونن هدف تحریم‌های ثانویه ایالات متحده یا اتحادیه اروپا قرار بگیرن و به خاطر همین ایران سعی میکنه که کشورها رو اعلام نکنه. ولی خب ما تا حدی بر اساس گزارش‌های رسانه‌ها میتونیم پیش بینی بکنیم که چه کشورهایی مشتری ایران هستن و خواهند بود. ونزوئلا خب یکی از این کشورها هست، در قاره آفریقا چندین مورد هست، آخرینش سودان هست. کشورهای مثل تاجیکستان یا سوریه مونتاژ کننده برخی از سلاح‌های ایرانی هستند.
و نکته بعدی که علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به اون اشاره کرده، ماجرای آب سنگین ایران هست. آقای احمدیان گفته که روسیه و آلمان و بسیاری از کشورها در صدد خرید آب سنگین از ایران هستند. دو نکته مطرح است، یکی کیفیت آب سنگین ایران و دو مشتریان و امکان فروش اون.
ببین، خب ایران از سال‌هاست که تولید آب سنگین مشغول بوده. کارخونه HWPP از سال 2004 مشغول تولید آب سنگین بوده با ریت حدود 16 تن در سال. طبق پروتکل الحاقی میبایست که ایران اجازه میداده بازرسی های بیشتری تونه IAEA انجام بده در مورد این سایت تولیدی، ولی خب ایران چون پروتکل الحاقی رو مجلس ایران به تصویب نرسونده و اونو اجرا نمی‌کنه، خب طبیعتاً زیر بازرسی هم مقدار مسئله هست. زیر بازرسی آژانس و کنترل آژانس نیست. آژانس بیشتر سعی می‌کنه به صورت غیر مستقیم بر تولید آب سنگین در ایران نظارت داشته باشه. ایران با توجه به اینکه طبق قطعنامه 2231 در مورد تولید آب سنگین و محدودیت براش قائل شده، یعنی بیشتر از 130 تن نمیتونست آب سنگین نگهداری بکنه، از همون موقع پیشبینی های شده بود که این مازاد تولید آب سنگین ایران به خارج صادر بشه و ایالات متحده هم از سال 2016، یعنی یک سال بعد از اجرایی شدن قطعنامه 2231 و برجام، موافقت کرد که قسمتی از این مازاد آب سنگین ایران رو خریداری بکنه. از سال همون تابستون 2016 فکر میکنم اولین محموله آب سنگین ایران به آمریکا صادر شد. البته قیمت
این از کمیت و قیمت، اما بحث کیفیت بله. به چه صورت هست؟
کیفیت آب سنگین ایران دست کم با استانداردهای بین‌المللی برابری میکنه و ایران یکی از معدود کشورهای صادرکننده آب سنگین هست. بنابراین کشورهایی که مصرف کننده این محصول هستند به ایران به عنوان یک آپشن برای صادرات نگاه میکنند. همون موقع هم آقای ارنست مونیز که وزیر انرژی ایالات متحده بود در مصاحبه‌ای گفت که کیفیت آب سنگین ایران خیلی خوبه و اون موقع خب آمریکا داشت می‌خواست تشویق بکنه کشورهای دیگر رو که آب سنگین ایران رو بخرن، چون هر چقدر ایران کمتر آب سنگین داشته باشه به نفع ایالات متحده و به نفع دنیا بود، چون می‌دونیم که آب سنگین یکی از حقیقت مواد اولیه اصلی پلوتونیوم هم یکی از مواد اولیه اصلی بمب اتمیه.
فرزین ندیمی بود، کارشناس نظامی ساکن واشنگتن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که واکنش‌ها به نتایج و میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری ادامه دارد، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق و مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی زندانی هر یک با انتشار مواضع خود به تشریح دیدگاه‌هایشان درباره وضعیت فعلی فضای سیاسی ایران پرداختند. محمد خاتمی از رأی ندادن در این انتخابات دفاع کرده و مصطفی تاج‌زاده هم انتخابات اخیر را شکستی تاریخی برای رهبر جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
انتخابات 12مین دوره مجلس شورای اسلامی که روز جمعه 11 اسفند برگزار شد با پایین ترین میزان مشارکت در تمام ادوار این نهاد همراه بود. مقامات دولت ایران میزان مشارکت در این انتخابات و نیز انتخابات مجلس خبرگان رهبری در کل کشور را 41% اعلام کردند که از این میان 8% آرا مخدوش بوده است. این در حالی است که عدم انتشار جزئیاتی مانند تعداد آرای باطله در بسیاری از حوزه‌های انتخابی نظیر تهران ابهاماتی پدید آورده که هنوز برطرف نشده. در کنار شخصیت‌های سیاسی متعددی که راجع به این انتخابات اظهار نظر کرده‌اند، محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران ضمن تایید این نکته که آگاهانه و صادقانه در انتخابات شرکت نکرده و این بار تصمیم گرفته همراه و هم نوا با خیلی ناراضیان باشد، در واقع بر ناخرسندی خود از روند سیاسی کشور تاکید کرد. وی روز سه‌شنبه 15 اسفند در جمع مشاورانش با بیان اینکه رأی ندادن را در شرایط نامطلوب کنونی وجه دیگری از رأی دادن می‌داند، در توضیح بیشتر این تصمیم خود گفت: این بار تصمیم گرفت که اگر نمی‌تواند کاری برای مردم بکند، همراه و همنوا با خیلی ناراضیانی باشد که در عمق وجودشان بر این باورند که اگر راه نجاتی باشد، راه اصلاح امور است. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بدون اشاره به مشارکت کم 41% مردم در انتخابات سعی کرد حضور همان تعداد اندک رأی دهندگان را جهاد بنامد.
مردم با حضور خودشون در پای صندوق‌ها در مواجهه با این حرکت دشمنان یک حرکت بزرگ و حماسه آمیزی رو انجام دادن، بنابراین این یک جهاد بود.
از سوی دیگر مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی روز سه‌شنبه با انتشار نامه‌ای از زندان اوین انتخابات اخیر در ایران را شکستی تاریخی برای نظام حکمرانی کشور نامید و مسئولیت آن را نیز متوجه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دانست. نامه آقای تاج‌زاده که با عنوان اصلاحات ساختاری یا استعفا در کانال تلگرامی او منتشر شده، حاوی انتقاداتی صریح از سیاست‌های آقای خامنه‌ای در داخل و خارج از کشور است. مصطفی تاج‌زاده با اشاره به مشارکت پایین مردم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نوشته که این شرایط ایجاب می‌کرد رهبر و منصوبانش با پذیرش و تصحیح خطاها و پایان دادن به ستیزه با حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی ایرانیان و اولویت دادن به توسعه به جای بلند پروازی و ماجراجویی‌ها در منطقه و جهان افق تازه‌ای بکشایند. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه در تشریح وضعیت سیاسی پیش آمده و آرایش جدید گروه های اصولگرا که با همین آرای اندک به مجلس راه یافتند به رادیو فردا چنین میگوید:
مهمترین وجه انتخابات اخیر عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات بوده، به ترتیبی که تلاش حکومت برای پررنگ کردن مشارکت 41% واجدی نشرت بر اساس آمارهای رسمی خودش یک تعبیر و یک روایت نادرست از انتخابات است. در واقع این انتخابات با عدم مشارکت 59% یعنی 36 میلیونی واجدین شرایط برگزار شده. این وضعیتی است که در این انتخابات رقابت اصلی میان اصولگرایان بوده و با عدم مشارکت مردم در واقع حکومت بازنده اصلی انتخابات تلقی میشه. در حدی که رهبر جمهوری اسلامی که همیشه عادت داشت یک روز بعد از برگزاری انتخابات در یک پیام کتبی از مردم تشکر کنه، این بار به یک پیام شفاهی اون هم 4 روز بعد از انتخابات بسنده میکنه. به همین دلیل نامه‌ای که آقای مصطفی تاج‌زاده از زندان مینویسه و انتخابات اخیر رو یک شکست تاریخی برای جمهوری اسلامی میدونه، عاملش و مسبب اصلیش رو رهبر جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه ای قلمداد میکنه. نکته بعدی در انتخابات ایجاد صفکشی ها و مرزبندی های جدید بین نیروهای اصلی سیاسی فعال در کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان هست. رقابت ما بین اصولگرایان که نشون داد چه شکافی ما بین اونها وجود داره، اصلاح طلبان هم همینطور دارن مرزبندی های جدیدی از خودشون ارائه میدن. از یک طرف سید محمد خاتمی در پیام خودش اعلام میکنه که عدم رأیش یعنی رأی ندادنش آگاهانه بوده و هم نوایی با خیلی عظیم معترضان هست. از طرف دیگه حمیدرضا جلایی پور یکی از اعضای بیانیه 110 نفره اعلام میکنه که ما تونستیم 30 نفر از میان روها رو به مجلس اعزام بکنیم، در حالی که اساسا ایشون دارن از مغالطه تیرانداز تگزاسی استفاده میکنن به دلیل اینکه حضور و راهیابی این افراد به مجلس هیچ ربطی به فعالیت جریان‌های اصلاح طلب نداشته و این افراد صرفا بر اساس سوابق خودشون و شناختی که مردم منطقه اونها از اونها داشته تونستن به مجلس راه پیدا بکنن. نتیجتا پیام سید محمد خاتمی و حرفی که آقای جلایی پور میزنه نشون دهنده ایجاد مرزبندی های جدید و شکاف در بین نیروهای اصلاح طلب هم تلقی میشه و آینده سیاسی کشور رو به آبستنی از اتفاقات جدید بدل خواهد کرد.
اما سوالی که به ذهن بسیاری از مردم به خصوص آنان که شرکت در انتخابات را تحریم کردند متبادر می شود این است که بسنده کردن حکومت و حامیانش به همین تعداد کم مشارکت چه آینده ای را برای ایران رقم خواهد زد؟
شاهین بشیری گزارش می داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بیش از 150 روز از آغاز حمله نظامی اسرائیل به نوار غزه گذشته. اسرائیل این عملیات نظامی را پس از حمله گروه افراطی حماس در روز 15 مهر که به کشته شدن حدود 1200 تن منجر شد آغاز کرد. در این میان در غزه ماه‌هاست که زندگی حدود 2 میلیون نفر نابسامان شده. بیش از 30 هزار تن تا کنون کشته و صدها هزار نفر هم آواره شدند. در گزارش پیش رو هانا کاویانی نگاهی کرده به زندگی و فعالیت‌های یک هنرمند فلسطینی که به رفح در جنوب این باریکه پناه برده. بكره الازم بننساها وبتعدي
والضحك الحلو حنشوفها اكيد. وقتی سولبند، یک گروه موسیقی جوانان ساکن غزه، یک سال پیش ترانه آرام باش یا رو اوحدی رو منتشر کرد، فکر نمی کرد حالا آن را با کودکان آواره در کمپی در رفح بازخوانی کند. خواننده اصلی این گروه که دوستانی از دوران کودکی هستند، زنی جوان به نام رحف مروان است.
من الان در رفح هستم مثل همه و خوشبختانه با خانواده‌ام در خونه یکی از دوستان در اینجا هستیم. هر روز فکر میکنم که در خوابم و میخوام به خونه برگردم. رفح رو دوست دارم اما اینجا خونه من نیست.
رفح در روز 150 جنگ در نوار غزه با رادیو فردا صحبت کرد. او از ساکنان شهر غزه بود. در حساب اینستاگرامش تصاویر زیادی از او در شهری که خانه میداند وجود دارد. رفح به دوربین لبخند میزند و در خیابان‌های شهرش موسیقی‌های فولک فلسطینی می‌خواند. اما از بیش از 5 ماه پیش حساب او و همگروهی‌هایش در سولبند پر است از تصاویری از بمباران، تخریب، آوارگی و البته کودکان. این هنرمندان در مسیر خود تا رفح کودکان زیادی را ملاقات کرده و سعی می کنند آنها را شاد کنند. ترانه آرام باش آنها که از مثبت بودن و بازگشت روزهای خوب می گوید یکی از راه های شاد کردن کودکان است.
ما به بچه ها این آهنگ رو یاد دادیم، آهنگی که میگه لبخند بزن و امید رو از دست نده. خیلی اون رو دوست دارن. وقتی میرم کمپ تا بچه ها منو میبینن میگن سلام و بعد شروع میکنن آهنگ رو خوندن.
دوستان رحف با خانواده هایشان به رفح آمدند و در کمپ آوارگان پناه گرفتند که بچه های زیادی در آن هستند و آنها هر روز با این کودکان وقت می گذرانند.
موسیقی مهمترین چیزیه که به بچه ها امید میده و وضعیت روانی اونا رو تغییر میده. بعد از اینکه با هم آواز میخونیم میان به من میگن چقدر خوشحالن. دائم میگن لطفاً برگرد و با هم آواز بخونیم چون خیلی خوش میگذره. وقتی اینا رو میشنوم گریم میگیره چون اینا بچن. اینا نمیدونن بمب و شهید چیه. اونا فقط میخوان خوشحال باشن و بخندن.
زندگی برای هنرمندان سولبند، این کودکان و صدها هزار فلسطینی که از نقاط مختلف نوار غزه به جنوب این باریکه آمدند، تنها این آواز خواندن و لبخند نیست. نشانه این وضعیت را حتی وقتی رحف با رادیو فردا صحبت می‌کرد می‌توان شنید.
صبح از خواب پا می‌شی و وای خدا، میریم آب میاریم و چیزی برای خوردن و مطمئن شدن از زنده بودن دوستان میخوابیم، بیدار میشیم و هر دقیقه و ثانیه به بمباران گوش میکنیم و فکر میکنیم که مرگ چه زمانی سراغ ما میاد.
از همین روست که تنها آرزوی رحف 20 ساله فراموش نشدن و آتش بس است.
ما احتیاج به هیچی جز آتش بس نداریم، چون خیلی خسته ایم. بیش از 150 روز گذشته و هر روز امید رو از دست میدیم. خسته ایم و دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
خب، گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در رابطه با زندگی و فعالیت‌های یک هنرمند فلسطینی که به رفح در جنوب باریک غزه پناه برده. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار که همراه و شنونده ما بودید. وقت بخیر.